خب عرض سلام و ادب دارم خدمت همه. عذرخواهی میکنم بابت تأخیری که به وجود اومده. همونطور میدونید خب ترافیک سنگینی هست، یکی دیگه از دوستان ما هنوز نتونسته به جمع ما بپیونده. ممنون که پنجشنبه بعد از ظهرتون رو به ما اختصاص دادید که در مورد دیزاین شناسی صحبت کنیم. عرضم به خدمت شما، دیزاین شناسی دقیقا مثل اسمش دو سو داره. یک سوی کاملا راحت همون شناختن دیزاین و سوی دیگرش سویه ایه که وقتی واردش میشیم میبینیم که انقدر عمق و گستردگی داره که به اون سادگی که ابتدا فکر میکردیم نیست. ولی خب مد نظر ما همون دیزاین شناسیه به معنای سادهش، یعنی ما سلسله جلساتی میذاریم، گفتگوهایی انجام میدیم، دیالوگهایی برقرار میکنیم که بفهمیم دیزاین چیه. همونطور که دیدید اولین جلسه ما دی ماه پارسال در باقی کتاب برگزار شد. مفتخر بودیم که در اولین گام خدمت استاد ملکیان باشیم که اعتبار دوچندان به بحث دیزاین شناسی دادن و از قضا خود واژه دیزاین شناسی رو هم ایشون ابداع کردن و طی صحبت‌های مقدماتی که داشتیم ایشون پیشنهاد دادن که در رابطه با دیزاین شناسی صحبت کنیم. آقای ملکیان در جلسه پیش ابتدا یک جورایی دیزاین رو از لحاظ جایگاه و دسته‌بندی که در علوم مختلف هست، علوم فن و هنر، شناسایی کردن که کجا میتونه دیزاین قرار بگیره و بعد از اون حالا به فراخور اقبالی که خودشون به مباحث اخلاقی دارن، نکات بسیار بسیار خوبی در رابطه با نسبت دیزاین و اخلاق بیان کردن. نکاتی که به نظرم اگر تا حالا موفق نشدید که ببینید و در دقیقه این دور دارید حتما توی سایت دیزاین شناسی نگاه کنید. بعد از اون تورج صابری‌وند نکاتی در رابطه با اینکه دیزاین چیست و تمایز دیزاین با هنر گفت در جلسه دی ماه. خب یک دو سه ماهی ما استاپ داشتیم در رابطه با بحث دیزاین شناسی و از اول امسال به شدت پیگیری کردیم، یک حلقه‌ای تشکیل دادیم که مبحث دیزاین شناسی رو پیگیری کنیم. اولین بازخوردی که برای خودمون داشتیم، اولین فیدبکی که نسبت به جلسه قبل داشتیم این بود که شاید در رابطه با دیزاین نتونستیم یک ایزای مفهومی داشته باشیم. ما یک سلسله جلساتی همون پارسال پیش بینی کرده بودیم که بین نسبت دیزاین و امور فرهنگی، اجتماعی، سیاسی بررسی کنیم، واکاوی کنیم که ببینیم دیزاین چه نسبتی برقرار میکنه با این مباحث. ولی بعد از جلسه اول اتفاقا دیدیم که باید اول از همه بپردازیم به اینکه دیزاین چیست. همون بحث سهل و ممتنعی که اول کار خدمتتون عرض کردم که واقعا خودمون میدونیم دیزاین چیه. بارها و بارها توی جلسات چندین نفره گروهی که داشتیم ما هم دیگه دیدیم که چقدر میتونیم ما به عمق و گستره بیشتر بریم. تا جایی که الان میبینید روی پوستر برنامه دیدید که به این سوال اساسی که از زمان ارسطو وجود داره که اصلا انسان کیه، تمایز انسان با بقیه چیه، رسیدیم که آیا انسان حیوان دیزاینر است، آیا سیاستمدار مشغول دیزاین است وقتی که داره یک طرح یک پروسه‌ای رو داره پیش میبره. حالا شاید خیلی از دوستانی که اینجا هستن، دوستانی که بیشتر دل مشغولیشون کسب و کار، فضای کسب و کار، فضای بازار یا حتی آکادمیک باشه، به این نتیجه برسن که چرا اصلا چه لزومی داره ما این بحثا رو بدونیم، چه فایده ای داره. اگر همچین سوالی هم حتی پیش بیاد برای کسی و نظر رو متقدم بر عمل ندونه، به نظر من حداقل سر یک چیزی همه ما اجماع داریم، این که وضعیت ما وضعیت مطلوبی نیست و توی دیزاین هم همینطور هست و وسایل نظری به ما ابزاری میده که بتونیم وضعیت نامطلوب موجود رو آسیب شناسی کنیم. و یک سود دیگه هم که حداقل داره واسه ما وسایل دیزاین شناسی اینه که یک ایدئالی واسه ما ترسیم میکنه که حتی بر فرض محال رسیدن به اون ایدئالم ناممکن باشه، حداقل به ما این ابزار رو میده که بدونیم الان در راه اون ایدئال قدم برمیداریم یا نه. خب امروز در ادامه سلسله مباحث دیزاین شناسی و دیالوگی که ما بین دیزاینرها، کسایی که به صورت آکادمیک بحث دیزاین انجام میدن و بحثای نظری و فلسفی برقرار کردیم، در خدمت تورج صابری‌وند دیزاینر و حسام نمکی مترجم و پژوهشگر فلسفه هستیم. تورج جلسه قبل در رابطه با این صحبت کرد که حالا بخشیشو هم دیدید، تمایز دیزاین با هنر چیه؟ و خب تا اونجایی که من بدونم این جلسه میخواد بیشتر در رابطه با فرم و کارکرد دیزاین صحبت کنه. به نظرم ما جلسه رو شروع کنیم و از صحبتهای تورج استفاده کنیم تا حسام هم به جمع ما بپیونده.
خیلی ممنون. در کار میکنم در تعریف دیزاین، ما این روزها پاسخی که خیلی زیاد میشنویم اینه که دیزاین حل مسئله است، پرابلم سالوینگ، و در واقع دیزاینر داره یک مسئله ای رو حل میکنه، و زمانی که ازش میپرسیم که چه مسئله ای رو حل میکنه، پاسخش اینه که هر مسئله ای رو. و به موازات این روزها دیزاینرها دارن توضیح میدن که وقتی که یک نفر یک چیزی رو یا یک وضعیتی رو از حالت A به حالت B میرسونه، داره دیزاین میکنه. این ریشه تو اندیشه های هربرت سایمون هم داره، جامعه شناس، روان شناس، در واقع پژوهشگر علم، که میگفت که اگر شما یک چیز رو از حالت A به حالت B میرسونید، در واقع داری دیزاین میکنید. احتمالا نه با این ادبیات، ولی با همین منظور و اون چیزی که این روزها دیزاینرها در واقع دارن میگن، دقیقا همچین منظوری رو دارن. وقتی ازش رو میپرسیم که آیا هر چیزی که هر کسی که چیزی رو از حالت A به هر حالت A به هر حالت B میرسونه داره دیزاین میکنه، توضیحی که میشنویم اینه که نه، حالت B حالت مطلوبه، یعنی یک وضعیت فعلی رو در واقع تبدیل میکنه به حالت مطلوب. باز میپرسیم که آیا هر کسی که حالت A رو به حالت B میرسونه داره دیزاین میکنه؟ عموما پاسخی که میشنویم اینه که بله. سوال سوممون اگر این باشه که آیا پس همه دیزاینرن، کاملا صریح میگن که بله، همه دیزاینرن. این البته احتمال همه دیزاینرهای جهان این اعتقاد رو ندارن، ولی بخش عمده ای از کسایی که این روزها در مورد دیزاین دارن صحبت میکنن، این منظور و این معنا رو از در واقع دیزاین دارن. این که آیا این پاسخ پاسخ درستی هست، پاسخی که هست که به ما کمک بکنه، آیا این کمکی به شناخت دیزاین میکنه؟ من فکر میکنم که نمیتونه این کار بکنه، به خاطر اینکه این پاسخ انقدر گسترده است و انقدر وسیعه که در پاسخ به این سوال که دیزاین چیست، در واقع انگار میگوید که همه چیز دیزاین است، و این هیچ کمکی به ما نمیکنه که بفهمیم که دیزاین چیست و بحث رو بتونیم یک گام جلوتر ببریم. به عبارت میشه گفت که این پاسخ جامع هست اما مانع نیست، در واقع تعریف جامعی هست ولی تعریف مانعی نیست. بنابراین ما باید بتونیم یک در واقع ویژگی هایی رو برای دیزاین متصور بشیم که بتونیم اون رو بیشتر بفهمیم، و اگر دیزاین میکنیم بفهمیم که داریم برای چه چیزی دیزاین میکنیم یا چه چیزی دیزاین هست و اصلا چجوری کار میکنه، چه کاری با ما میکنه، ما چه کاری با او در واقع داریم میکنیم. بنابراین این که دیزاین حل مسئله است، کماکان میتونه به در واقع جای خودش بمونه، ما در قدم اول بپذیریم که دیزاین حل مسئله هست، اما اینکه چه چیزی دیزاین در واقع نیست، میتونیم برگردیم چند تا سوال بپرسیم. اینه که وقتی که دیزاین ادعا میکنه که من دارم حل مسئله میکنم، ازش بپرسیم که چه مسئله هایی رو حل میکنی. اگرچه خودش عموماً، حسن دوستان که تو حوزه دیزاین تینکینگ در صحبت میکنن، میگن که هر نوع مسئله ای، ولی در واقع ما اگر حرفاشو رو بیشتر گوش بکنیم میبینیم که هر مسئله ای هم نیست، یعنی مسئله هایی که در واقع به حکمت عملی مربوطند رو داره حل میکنه، پرسش های نظری رو دیزاین تینکینگ و دیزاین بهش نمیپردازه. یعنی هیچ وقت ادعا هم نمیکنه که من مسئله های ریاضی رو میتونم حل بکنم یا مسئله های فلسفی رو میتونم حل بکنم. در واقع منظور او تمام چیزهایی است که به فن به معنای عامش، همون چیزی که آقای ملکیان هم توی نشست قبلی طرح کردن، فقط به مسئله های فنی برمیگرده. فنی یعنی مکانیک، یعنی عمران، یعنی پزشکی، هر جایی که در واقع فن به معنای عامش وجود داره. و مسئله های علمی رو در واقع دیزاین پاسخی بهشون نمیده، حتی نزدیک هم نمیشه، ادعا هم نمیکنه. پس بنابراین اگر دیزاین میگه که من همه مسئله ها رو حل میکنم، اون چیزی که من میشنوم اینه که مسئله های فنی رو داره در واقع حل میکنه. اما ابزارش برای حل مسئله های فنی چیه؟ ببینید، من مخاطب زمانی که به دیسیپلین های مختلف دیزاین دارم نگاه میکنم، معماری رو، اینداستریال دیزاین رو، فشن دیزاین رو، گرافیک دیزاین رو، این دیسیپلین های دیزاین رو وقتی دارم نگاه میکنم، میپذیرم که اینها دارن حل مسئله میکنن. اما یک ویژگی مشترک همه اینها دارن که این رشته ها رو با رشته های دیگه‌ای که دارن حل مسئله میکنن متمایز میکنه. من زمانی که مهندسی مکانیک رو میبینم، مهندسی الکترونیک رو میبینم، مهندسی راه رو دارم میبینم، پزشکی رو دارم میبینم، جراحی رو دارم میبینم، اینها حل مسئله میکنن. دیزاین هم حل مسئله میکنه و در مورد این دو در واقع گزاره تردیدی ندارم. اما رشته های دیزاین و دیسیپلین های دیزاین به یک چیزی توجه دارن که بقیه کسایی که حل مسئله میکنن توجه ندارن، و اون فرمه. توی دیزاین فرم اهمیت جدی داره، ولی هیچ وقت مهندس عمران به فرم ستونی که داره میسازه توجهی نداره. در واقع او فقط به فانکشنش، به کارکرد اون چیزی که داره میسازه توجه داره. اگر از یک مهندس عمران بخوایم که یک سازه‌ای رو درست بکنه، او از ما خواهد پرسید که چه کار کردی این سازه برای شما داره. او فقط محاسبه میکنه که چه نیروهای گرانشی و چه نیروهای جانبی به این سازه داره وارد میشه. این رو میپرسه و شروع میکنه محاسبه کردن و ساختمان رو ساختن و محاسبه این که چه ویژگی هایی این باید داشته باشه، و اون مسئله رو حل میکنه. یعنی سازه ای رو برای ما درست میکنه که اون فانکشنه رو داره. او احتمالاً از ما خواهد پرسید که چند نفر آدم توی این سازه قراره که چه کار بکنن، ولی این رو نمیپرسه که ببینه که چه احساسات و عواطف و هیجاناتی دارن. او این سوال رو میپرسه که ببینه که به این سازه چه نیروهایی و چه بارهایی داره وارد میشه که بتونه اون رو حل بکنه. بنابراین از نظر یک مهندس عمران، احتمالاً یک سازه مذهبی با یک سازه که توش قراره که سالن رقص، ستون یک سالن رقص با ستون یک سازه‌ای که کارکرد مذهبی داره هیچ فرقی نداره از نظر اون. فقط همه نیروهایی که وارد سازه میشه رو محاسبه میکنه، بعد بر اساس اون راه حلش رو پیدا میکنه و میتونه ثابت بکنه که این راه حل کار میکنه، در واقع اون مسئله رو حل میکنه. اما اگر از یک دیزاینر، از یک آرکیتکتورال دیزاینر بخوایم که یک سازه‌ای رو طراحی بکنه که توش اتفاق مذهبی قرار بیفته، اون حتما از حس و حال آدم‌ها توی اون ساختمان سوال خواهد کرد. نه به خاطر اینکه مقاومت ستون‌هاش رو و ویژگی‌های سازه‌اش رو در بیاره، که ببینه که چه فضایی رو اونجا باید بسازه که آدم‌ها بتونن در واقع اون فانکشنی که ازش انتظار دارن رو بسازن. آقای نمکین بفهمید. بنابراین سازه‌ای که در واقع ساخته بشه، از نظر مهندس عمران فقط کارکرد سازه‌ایش براش مهمه، بدون اینکه به جنبه‌های فرمالش توجه بکنه. اما یک در واقع دیزاینر، یک آرکیتکتورال دیزاینر، وقتی به اون سازه داره فکر میکنه، به فرم اون داره فکر میکنه، به این فکر میکنه که چه فضایی رو باید اون سازه ایجاد بکنه. آیا اون فضایی که داره ایجاد میکنه، اون فضا برای یک آیین مذهبی کار کرد داره یا برای یک سالن رقص کار کرد داره. این در واقع توجه کردن به فرم، به یک عبارتی دیزاین و بقیه رشته‌های فنی رو از همدیگه جداشون میکنه. هر دو دارن حل مسئله میکنن، اما یه مهندس توی رشته‌های فنی به فرم توجه نداره و توی دیزاین به فرم توجه داره. زمانی که یک پزشکی داره جراحی میکنه، به فرم که یک قلب رو داره جراحی میکنه، به فرم اون توجه نداره که چه جوری میبره. او فقط به فانکشنش توجه داره، اصلا دیده نمیشه، کسی هم براش اهمیتی نداره. اما احتمالاً یک کسی که در واقع توی یک حوزه دیگه ای داره کار میکنه و نتیجه کارش دیده میشه، فرم اونجا اهمیت پیدا خواهد کرد. ما نمیخوایم بگیم که من نمیخوام بگم که دیزاین فقط به فرم داره توجه میکنه. قدم اول اینه که چیزی دیزاین هست که حل مسئله داره میکنه و فانکشن داره، یعنی کاری که داره انجام میده فانکشن داره، اما فرم به موازات اون اهمیت داره. اینجا یه سوال کلاسیک داریم که آیا فرم فالوز فانکشن یا فانکشن فالوز فرم؟ فرم دنبال کار کرده از کار کرد تبعیت میکنه، یا کار کرد و عمل کرد هست که فرم رو در واقع دنبال میکنه؟ من فکر میکنم که اساساً طرح کردن این سوال یک خطایی در درون خودش داره، که سوال خطاست. از این جهت میگم که این سوال احتمالاً خطاست که انگار که یک پیش قضاوتی داره وقتی که میگه که فرم از فانکشن داره تبعیت میکنه یا برعکس، که فرم و فانکشن رو از همدیگه کاملا مجزا دیده و احساس میکنه که هر کدوم از این رو مستقلن دارن عمل میکنن. و من تردید دارم در مورد این که آیا واقعا فرم و فانکشن اینقدر مستقل از همان که ما اساسا به این بپردازیم که کدومشون از کدومشون داره تبعیت میکنه یا باید تبعیت بکنه. برای اینکه بشه این رو در واقع مبسوط‌تر توضیحش داد، باید به این سوال پاسخ بدیم که اصلا فرم چیه. این سوال که آیا فرم از فانکشن داره تبعیت میکنه، تلقیش اینه که فرم فانکشن نداره، و من احساس میکنم که اتفاقا فرم هم فانکشن داره، اما باید اون رو تعریف بکنیم. فرم از نظر در واقع من به عنوان یک دیزاینر چیزیست که مخاطب اون رو میبینه، مخاطب اون رو میفهمه، مخاطب اون رو به یاد میسپاره، مخاطب اون رو تجربه میکنه و یک ماتریسی از این در واقع ویژگی ها. این ویژگی ها گاهی جنبه های فانکشن دارن، یعنی شما وقتی یک چیزی رو میبینیم دیده میشه و این احتمالا یک فانکشنیه. من اون رو میبینم، من اون رو به خاطر میسپارم و درگیر مسئله در واقع کار کرد و عمل کرد میشه. بنابراین گویی که ما زمانی که در مورد فرم داریم صحبت میکنیم، یک ماتریسی داریم از آرایه هایی که مقدار اینها ممکنه بعضی وقت صفره، ممکنه مقدار داره، ولی به هر حال چیزی که در واقع وجود داره یک ماتریسی از این فانکشن هاست که فرم در دل خودش داره. اگه بخوام مصداقی در واقع بحث رو پیش ببرم، ببینید هنر یک سوء تفاهمی من احساس بکنم بعضی وقت ما گرفتارش میشیم، این که فکر میکنیم که فرم فقط در هنر حضور داره و وقتی در مورد فرم بحث میکنی فقط در مورد هنر داریم صحبت میکنیم. فرم چیزیست که به زعم من بسیاری از نهادهای هنری، غیر هنری، فنی، اجتماعی، سیاسی، مذهبی، همشون از فرم دارن استفاده میکنن. هنر هم از فرم استفاده میکنه، دیزاین هم از فرم استفاده میکنه، اما تفاوتهای احتمالاً اینا داره. هنر استفاده های مختلفی از فرم داره میکنه. ما وقتی در مورد هنر داریم صحبت کنیم، در مورد یک هنر یکی صحبت نمی کنیم که بگیم که کار استفاده هنر از فرم چیه. یک جایی هنر روایی از فرم استفاده می کنه که چیزی رو روایت بکنه، یک هنر متعهد از فرم استفاده می کنه تا یک پیامی رو به مخاطبش برسونه، هنر آبستره احتمالاً استفاده ازش می کنه تا بیان چیزی رو بیان بکنه، خود هنرمند خودش رو بیان بکنه، سلف اکسپرشن به همین معنا، و این اکسپرشنش از در واقع با استفاده کردن از ابزار فرم. سینمای چه میدونم متعهد ازش استفاده میکنه تا بیانمندی داشته باشه و حرف خودش رو بزنه، آرمان خودش رو، ایدالش رو بیان بکنه، و هر حال استفاده های مختلفی از فرم داره میکنه. از طرفی دین هم، مذهب هم از فرم استفاده میکنه، از فرم، از نشانه ها استفاده میکنه تا خودش رو، تا موجودیت خودش رو نشون بده، تا خودش رو از بقیه مذهب ها متمایز بکنه، از علامت ها استفاده میکنه و اون علامت ها فرمن، از لباس استفاده میکنه. ما از لباسی که آدم ها میپوشن میتونیم مذهب اونها رو حدس بزنیم و تمایز اونها رو با بقیه در واقع مشخص بکنیم. مؤمنانش از این فرم ها استفاده میکنن تا سفیران اون دین باشن. وقتی از نشانه های استفاده میکنن یا از پوشش خاصی دارن استفاده میکنن، از نظر من دیزاینر همه اینا فرمن. و شما از حتی آرایش در واقع یک مؤمن هم میتونید دین اون رو حدس بزنید، و اینها جنبه های فرمال در واقع کاملا دارن. سیاست هم از فرم استفاده میکنه و استفاده بسیار جدی هم داره ازش میکنه. سیاست از فرم استفاده میکنه که حضورش رو نشون بده، تا قدرت خودش رو نشون بده. سیاست یک جایی از فرم های تصویری استفاده میکنه، پرچم میسازه، اون پرچم میسازه و یک پارچه رنگی رو تبدیل به نشانه قدرت خودش میکنه، و با تولید اینها، با پخش اینها، با تکرار اینها قدرت خودش رو داره نشون میده. به این معنا سیاست داره از فرم استفاده میکنه و اون پرچم رو تبدیل به چیزی میکنه که یک سری آدمهایی رو گرد هم جمع بیاره، اونها رو با همدیگه متحدشون بکنه، برای اونها هدفی تعیین بکنه، احساسات و عواطف و هیجانات اونها رو درگیر بکنه، اونها احساس بکنن که مال این شکلن، شکل کشورشون رو استفاده میکنه، پخش میکنه، توی پولش چاپ میکنه، توی شهر ازشون استفاده میکنه تا معنا بده به این جمعی، به یک جمعیتی معنا بده، و اگر لازم شد از اونها بخواد که بابت اون پرچم و بابت اون شکل برن بجنگن، احساساتی بشن، پرچمشون رو ببوسن، همون فرم ویژوال رو، همون فرم گرافیکی رو، به اونها احترام نظامی بگذارن، اون فرم رو تبدیل به یک چیز مقدسی میکنه که بیشتر از آدم ها به اون فرم داره در واقع توجه میکنه و احترام میذاره. وقتی اونها در جنگ کشته میشن بابت همون فرم ها، در واقع یک چیزی وجود داره که این ملموس نیست، این دیده نمیشه، وطن شکل نداره، ولی سیاست از فرم ها استفاده میکنه تا به اون وطن عینیت بده. در واقع فرم اینجا کارکردش عینیت دادن به چیزهایی است که دیده نمیشه. بنابراین سیاست هم به این معنا از فرم در واقع داره استفاده میکنه. شاید داعش رو اینجا میشه مثال زد. داعش از فرم یکی از هوشمندانه ترین استفاده ها رو در عرصه سیاست داره استفاده میکنه. او چنان یک پارچگی و چنان هویت قوامیافته ای رو به خودش داده که همه مردم جهان در مورد شکل داعش اتفاق نظر داره. اون از این همین شکله و از همین فرم در واقع استفاده میکنه که آدم ها رو بترسونه. ببینید، آمریکا ممکنه تجهیزات نظامی داره میسازه، اونها رو خیلی شیک ارائه میکنه تا بگه که اینها وسایل شیکی هستن که دموکراسی رو قرار به ارمغان بیارن. در واقع داره از فرم استفاده میکنه. وقتی سربازان شیک رو انتخاب میکنه، خوش هیکل رو انتخاب میکنه و به اونها لباسای جذاب میپوشونه، بچه های عراقی از اون خوششون میاد، اسلحه هاشون رو یک جوری دیزاین میکنه که اینا دوستان از اون دوربین نگاه بکنن بدون توجه به اینکه فانکشن داره یا نداره. سیاست اینجا داره از فرم استفاده میکنه برای اهداف خودش و برای آرمانهای خودش. این استفاده از فرمه. داعش به یک ترتیب دیگه ای داره استفاده میکنه. او همون آدمهایی که احتمالاً درصد خیلی کمتری از اون چیزی که نیروهای نظامی پیشرفته دارن آدم میکشه، خیلی کمتر از اون میکشه، ولی یک جوری میکشه که آدم ها رو بترسونه و آدم ها میترسن و این ترس دیگه کاملا واقعیه. این کارو با فرم داره انجام میده. پس فرم تنها چیزی نیست که هنر استفاده میکنه. سیاست اتفاقا استفاده های هوشمندانه ای هم داره از فرم میکنه. این مثال ها شاید تمومی نداشته باشه. ببینید یک جایی گروه های سیاسی از فرم استفاده می کنن. منتقدان هنر به فرم هایی که توی سیاست استفاده میشه احتمالاً همون در واقع نگاهی رو دارن که توی هنر داره استفاده میشه. من گمان می کنم که کمی تفاوت داره. این تفاوته به معنای اینه که اهمیتی نداره که یک مثلث و تک چشم از کجا اومده، چه معنا، چه راز و رمزی داره، چه از چه نشانه هایی استفاده کرده. کاری که سیاست میکنه تولید این نشانه هاست و تسخیر این نشانه هاست و پخش کردن این نشانه هاست. اینکه ما از مثلث و تکچش میترسیم، این به خاطر اینکه اون رو یک جریان در واقع سیاسی اون رو تسخیرش کرده. اصلا اهمیتی نداره که مثلث اونجا چه معنایی داره. اهمیتش از نظر من اینه که اون رو تسخیر کرده. اینکه علامت بلاوه‌ای که یک ضلعش بزرگتر از بقیه ضلعشه، این یعنی مسیحیت. بیشتر شدن این به معنای افزایش قدرت اینه. اینکه پرچم داعش یک جاهای زیاد دیده بشه اهمیتی نداره که از نظر من دیزاینر اهمیتی نداره که این چرا مشکی رو انتخاب کرده. مهم نیست که مشکی رو چرا انتخاب کرده، مهم اینه که اون این فرم رو تسخیر کرده و داره این رو تولید میکنه و این فرم ها تبدیل به ابزار قدرت اون برای بلند کردن در واقع صداش میشن. بنابراین این استفاده از فرم لزوماً هنری نیست، ولی سیاست داره از این استفاده میکنه. من فکر میکنم که غیر از نهادهای در واقع قدرت، آدمهای معمولی توی پراکسیس زندگی روزمره خودشون هم دارن از فرم‌ها استفاده میکنن و فرم کارکرد داره توی زندگی اینها. آدمهای معمولی توی زندگی عادی خودشون از فرم استفاده میکنن برای اینکه طبقه اجتماعی و طبقه فرهنگی خودشون رو نشون بدن. این احتمالاً انقدر که یک دیزاینر در خودآگاهش این اتفاق داره میفته، در مورد آدمهایی که زندگی عادی خودشون دارن میکنن به این شکل آگاهانه نیست، ولی من وقتی دارم نگاه میکنم احساس میکنم که اینها اتفاقا خیلی منسجم و خیلی یک پارچه دارن از این استفاده میکنن. لباس آدم ها بر اساس طبقه اجتماعیشون انتخاب میشه. آدم ها خودشون انتخاب میکنن. سیاست سرمایه دارها و نظام های اقتصادی دارن تلاش میکنن که به اونها جهت بدن، ولی اینها هم درصدی از اختیار رو دارن که از بین آلترناتیو های مختلفی که وجود داره یکیش رو انتخاب میکنن. و شما وقتی که آدم های یک طبقه رو میبینید، میبینید که مثل هم لباس میپوشن. رنگ هایی که انتخاب میکنن مثل همه. اشیایی که انتخاب میکنن اون اشیا توی یک نظام منسجمی در واقع وجود دارن و چه زمانی که اشیاء کارکردی رو دارن استفاده میکنن فقط برای اینکه مصرفش بکنن ابزاره، چه زمانی که چیزی برای تزیین یا برای دکور یا برای تزیین خونه شونه یا حتی برای تزیین و وسایل تزیینی که دارن استفاده میکنن، همشون رو وقتی میذارید کنار هم یک نظام فرمی یک پارچه‌ای وجود داره. آدم ها شما میتونید انتظار داشته باشید از یک طبقه یا از یک آدم مشخصی که اگر توی یک فضای رسمی قرار میگیره، اگر اون آدم رو میشناسید و طبقش رو میشناسید میتونید حدس بزنید که چه لباسی قراره بپوشه. اگر قراره لباس غیر رسمی بپوشه میتونید حدس بزنید که چه چیزی داره استفاده می... چه نوع فرمی رو برای لباس خودش قرار استفاده بکنه. شما یک نفر رو توی محیط کارش ببینید، احتمالاً میتونید حدس بزنید که اون آدم از چه فرم‌هایی توی خونه خودش در واقع استفاده کرده، و علی‌القاعده اگه خونش رو ببینید خیلی تعجب نخواهید کرد. شما اگه کاراکتر یک آدم رو بشناسید میتونید حدس بزنید که چه ماشینی قرار اون سوار بشه، و یعنی فرق 206 و 405 چیه. ولی از شما بعضی از آدم‌ها انتظار داره که 206 برونه، و از یک طبقه فرهنگی اجتماعی دیگه انتظار دارید که یک ماشین دیگه‌ای رو انتخاب بکنه، و اگر ببینید که جای اینها عوض شده حتما تعجب خواهید کرد. و عموماً ما توی وقتی زندگی عادی آدم‌ها رو داریم می‌بینیم، وقتی فرم‌هایی که استفاده می‌کنن رو بهش توجه می‌کنیم، در واقع خیلی تعجب عجیب غریبی نمی‌کنین که این چرا از این استفاده کرده، و اگر این کارو بکنه دچار تردید میشید و فکر میکنید که یه مشکلی هست، این چرا این کار کرد. بنابراین آدم های عادی هم توی در واقع زندگی خودشون از فرم ها استفاده میکنن برای این که طبقه اجتماعی خودشون رو و طبقه فرهنگی خودشون رو بازنمایی بکنن. احتمالا ناخودآگاه دارن این کار رو انجام میدن، ولی دارن این کار رو انجام میدن. اینجا یک چیزی که در واقع بوردیو هم خیلی اشاره مستقیم بهش میکنه بحث سلیقه است. طبقه اجتماعی آدم ها سلیقه اونها رو نشون میده، و آدم ها یک جمله خیلی درخشان داره، میگه که سلیقه مبنای تمام چیزهایی است که آدم ها در اختیار دارن، و آدم ها بر اساس سلیقه شون هویت خودشون رو دارن میسازن و خودشون رو دارن طبقه بندی میکنن، طبقه بندی فرهنگی میکنن، و آدم ها بر اساس چیزهایی که دارن انتخاب میکنن و بر اساس سلیقه‌ای که دارن طبقه بندی اجتماعی میشن. و اگر قراره که فرم هنری رو هم انتخاب بکنن، از فرم هنری که انتخاب میکنن شما میتونید در واقع طبقه فرهنگی اون رو بفهمید. طبیعیه که سیستم های تجاری هم دارن از همین استفاده میکنن. اونها میبینن که آدم ها، من نمیخوام تطهیر بکنم سیستم های تجاری رو، اما اونها میبینن که آدم ها دارن بر اساس انتخاب هاشون و بر اساس سلیقه هاشون یک چیزایی رو انتخاب میکنن، و اینها منفعت طلبانه میان همونها رو بر اساس سلیقه اون مخاطب، بر اساس طبقه فرهنگی اون، اینها رو تولید میکنن بهش جذابیت هم میدن، تا اونها از قبل انتخاب این کالاهای مصرفی یا غیر مصرفی اونها رو کمک بکنن که اینا طبقه های اجتماعی خودشون رو و طبقه فرهنگی خودشون رو انتخاب بکنن و اون رو بازنمایی بکنن. طبیعی است که هوشمندانه هم در واقع این کار میکنه. علاوه بر نهادهای تجاری، از فرم گروه‌های تخصصی هم استفاده می‌کنن. ببینید پزشکان از فرم استفاده می‌کنن، نه توی پزشکیشون، بلکه توی طبقه بندی خودشون. طبقه بندی خودشون با دیگران، برای لباسی رو می‌پوشن که کاملاً واضح باشه که این پزشک است و اون یکی پرستار است و اون یکی نه پزشک است و نه پرستار. اینها دارن از فرم استفاده می‌کنن. جامعه روحانیت در هر دینی از همین فرم داره استفاده میکنه که بین خودش و دیگران و دیگر مؤمنان تمایز بذاره، و حتی در درون گروه خودشون هم از فرم ها و از رنگ ها استفاده میکنن که تمایز های خودشون با خودشون رو هم در واقع مشخص و دقیق بکنن. مبارزان سیاسی هم همین کار رو میکنن. خود هنرمندا در فرم خودشون هم همین کار رو میکنن. یعنی اگر من بگم که این دو نفر هنرمند، یکیشون خوشنویسه و یکیشون نقاش مینیمالیسته، شما همین که این دو نفر رو دیدید به راحتی میتونید تشخیص بدید که کدومش نقاش مینیماله و کدومش خوشنویسه. بنابراین اینها هم از فرم در یک جنبه دیگه، در جنبه اجتماعی دارن ازش استفاده میکنن. و مسئله اصلی که دیزاینرها هم از فرم دارن استفاده میکنن. نه فقط توی طبقه بندی اجتماعی خودشون، که در کار خودشون هم دارن استفاده میکنن. اما این فرمه با فرمهای دیگه چه تفاوتی داره؟ دیزاینرها از فرم استفاده میکنن برای دو نوع کار کرد، دو نوع فانکشن. یک فانکشن کارکردی ابزاری مصرفیه، یعنی صندلی میسازه و فرم رو یک جوری استفاده میکنه که این صندلی قابل نشستن باشه و مشکل نشستن من رو حل بکنه. نردبان رو یک جوری میسازه که شما بتونید از اون برید. اینها کارکردهای ابزاریه. اما دیزاینرها از فرم استفاده میکنن که کارکردهای اجتماعی هم در واقع بسازن. شاید بسیاری از همین مثالهایی که زدم تو حوزه دیزاینرها قرار میگیره و اتفاقا دیزاینرها به راحتی میتونن راه حل‌های مناسب با این رو در واقع بسازن و پیشنهاد بدن. این که دیزاینرها از فرم استفاده میکنن تا برای مخاطب ابزاری بسازن که اونا بتونن سلیقه فردی و به واسطه اون طبقه اجتماعی خودشون رو تعیین بکنن. اونها میتونن فرم‌هایی رو بسازن که تجربه جدیدی رو برای مخاطب بسازن. مثالی که بودریار توی نظام اشیا میزنه فندکه. میگه فندک فندکه، همه فندک‌ها یه کار رو میکنن، تا حدودی اندازه‌شون هم شبیه همه. اما یک دیزاینری میاد فندکی رو میسازه که شکل این شبیه سنگیه که در ساحل پیدا شده و این رو داره به این شکل بازنمایی میکنه، تبلیغ میکنه که این فرم این فندک رو دریا از همسابیدن سنگهایی که در ساحل هست ساخته و تجربه ای رو برای اون مخاطبان داره میسازه که وقتی که داره از اون فندک استفاده میکنه فقط جنبه اون فندک جنبه ابزاری و مصرفی نداره، جنبه یه تجربه جدیدی رو داره برای اون در واقع میسازه. و این تجربه یکی از فانکشن های فرم از نظر من. شاید این ماتریس در واقع فانکشنالی که فرم‌ها دارند رو لازمه که بیشتر بهش فکر بکنیم یا دقیق‌ترش بکنیم یا آیتم‌هاش رو مشخص بکنیم. من نمی‌دونم که اینها محدودن یا نامحدود میتونن باشن، ولی میتونم بفهمم که جنبه دیداری اینها داره، جنبه عینیت بخشیدن داره در واقع فرم، طبقه بندی اجتماعی میکنه و کارکردهای اجتماعی داره. اما نکته در واقع آخر این همسایگی دیزاین و هنره. تفاوت دیزاین و هنر از نظر من اینه که دیزاین قطعاً کارکردیه و هنر غیر کارکردیه. اما یک شباهتی اینا دارن. توی جفتشون فرم اهمیت قطعی داره. هم توی هنر فرم مهمه. اگر نگیم نمیدونم، شاید بشه گفت که مهمترین چیزی که توی هنر در واقع مواجهیم فرمه، و توی دیزاین هم قطعی اهمیت فرم. بنابراین فرم دیوار مشترک هنر و دیزاینه. اما استفاده‌ای که هنر از فرم میکنه با استفاده‌ای که دیزاین از فرم میکنه دوتا چیز متفاوته کاملا از نظر من. و این دیوار دقیقا اگرچه دیوار مشترکیه، بلکه که دقیقا همان دیواریه که هنر و دیزاین رو هم از هم دیگه کاملا جدا میکنه و تمایز دیزاین و هنر بر اساس نوع استفاده‌ای که از هنر میکنه و نوع مواجهه‌ای که مخاطب در برابر در واقع این فرم توی هنر و توی دیزاین داره. شاید یک مثالی رو بشه اینجا زد، تفاوت آژیر قرمز و یک سمفونیه. جفتشون ابزارش موسیقیه، صداست، و توی جفتشون هم فرم اهمیت داره. اما اون استفاده‌ای که هنر از صدا میکنه برای ساختن یک اثر هنری با اون استفاده‌ای که ما توی ساوند دیزاین از صدا استفاده میکنیم برای یک منظور دیگه ای، این دوتا به نظر من استفاده از فرم توی هنر و توی دیزاین انقدر از هم دوره که هیچ رابطه‌ای بین هنر و و دیزاین من نمیتونم متصور بشم، در حالی که بین دیزاین و سیاست به راحتی میتونم اینو متصور بشم، بین دیزاین و دین به راحتی میتونم اینو متصور بشم، بین دیزاین و بیزینس به راحتی میتونم متصور بشم و بسیاری از حوزه های دیگه. و کمترین میزان در واقع ارتباط و شباهت رو در استفاده از فرم بین دیزاین و هنر میبینم. خیلی ممنون.